بخط سرخ رهبر پی دفعه فساد و فتنه و شر سپرده سر به خط سرخ رهبر.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سهمیه جبرانی بنزین از بامداد فردا در کارت‌های سوخت، اختصاص 5 لیتر به موتورسیکلت‌ها و دست کم 10 لیتر به خودروهای سواری.
نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد در دولت 13 با حضور رئیس جمهور. آقای رئیسی، از ورود بی‌رویه کالا به مناطق آزاد جلوگیری و ظرفیت صادراتی این مناطق فعال شود.
حمله سایبری ناموفق به شرکت هواپیمایی ماهان. ماهان اعلام کرد حمله سایبری خونسا شده و پروازها طبق روال در حال انجام است.
و رونمایی از تقریض رهبر انقلاب بر کتاب تنها گریه کن همزمان با 11 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم و به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
سهمیه بنزین جبرانی خودرو و موتورسیکلت ها بامداد فردا به کارت های سوخت واریز خواهد شد. به گفته یه سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، به دلیل بروز اشکال در ساماری سوخت، حداقل 10 لیتر به خودروها و 5 لیتر به موتورسیکلت ها بنزین جبرانی 1500 تومانی داده شده که ساعت 3:30 بامداد فردا اول آذر همراه با سهمیه آذر به کارت های سوخت واریز می شود. خانم کاهی گفته دولت برای خودروهای مختلف اعم از شخصی، عمومی، دوگان سوز، تاکسی‌های شهری و بین شهری، وانت‌ها، آمبولانس‌ها و مینی‌بوس‌های بنزین سوز سهمیه‌های جبرانی متفاوتی در نظر گرفته که مابه تفاوت آن برای خودروهای مشمول در کارت‌های سوخت لحاظ خواهد شد. عرضه بنزین 1500 تومانی 4 آبان در جایگاه‌های سوخت به علت خرابکاری هکرها مختل شد و تا چند روز فقط بنزین 3000 تومانی عرضه می‌شد و از همان زمان دولت وعده واریز سهمیه جبرانی را داد.
همه جرائم مربوط به طرح تردد شبانه که دیشب پیامک شده از سامانه راهور حذف شد. پلیس راهور ناجا اعلام کرده شماری از مالکان خودروها دیشب به دلیل آنکه خبر لغو اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه خودروها ساعت 22 به بعد منتشر شد، پیامک جریمه دریافت کردند که این جریمه ها لغو شد. با فروکش کردن موج پنجم کرونا و کاهش شهرهای قرمز به 8 شهر، همزمان با اجرای موفق واکسیناسیون، ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه خودروها را لغو کرد.
فردا موعد بازگشت همه دانش آموزان به سر کلاس‌های درس. در حالی که پیش از این از سرگیری کلاس‌های حضوری برای مقطع متوسطه دوم آغاز شده بود، از فردا دانش آموزان متوسطه اول و ابتدایی هم باید سر کلاس‌های درس حاضر شوند. بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، روزها و ساعت‌های تشکیل کلاس‌های حضوری در مدارس مختلف متغیر خواهد بود، زیرا برنامه‌ریزی درباره این موضوع بر عهده مدارس گذاشته شده است. آقای کمره‌ای معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص مواردی که هنگام حضور دانش آموزان در مدارس باید رعایت شود گفت:
اصلی ترین کاری که باید هم مدرسه رعایت کنه فاصله گذاری است و همینطور تهویه کلاس ها. اگر از سیستم گرمایشی استفاده میکنه در یک ساعت باید 10 دقیقه بتونه کلاس رو در واقع جریان هوا رو درش قرار بده با باز کردن پنجره ها. این رو میتونه به ساعت های تفریحی موکول بکنه. اصلی ترین کار هم در مورد دانش آموزان این هست که بهداشت فردی رو رعایت کنن. در رابطه با بوفه مدارس که خب باز نخواهد بود و در واقع سرویسی داده نمیشه، دانش آموزان اگر نیاز به خوراک دارن باید از منزل بیارن و همینطور آب اگر برای نوشیدن به حال ضرورت هست که داشته باشن با بطری‌های شخص، بطری‌هایی که دارن در واقع میان و استفاده میکنن. و کلاس‌های 15 نفره بر اساس پروتکل برای به اصطلاح فعالیت‌های خاص ورزشی مجاز شناخته شده با رعایت ابعاد بهداشتی که در پروتکل‌ها وجود داره.
بر اساس نظرسنجی که وزارت آموزش و پرورش انجام داده، 70% خانواده‌ها موافق تشکیل کلاس‌های حضوری هستند. همچنین بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش، با توجه به اینکه مبنای ارائه خدمات آموزشی به صورت حضوری است، امتحانات هم حضوری برگزار می‌شود. شهرداری تهران هم اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا و از فردا همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی، زمان اجرای طرح‌های ترافیکی از 7:30 به ساعت 6:30 صبح و از 17:00 به 18:00 تغییر می‌کند.
ظرفیت‌های ویژه مناطق آزاد برای تولید و اشتغال در کشور فعال شود. رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد در دولت 13 گفت مناطق آزاد می تواند به مرکزی برای تولید و اشتغال در کشور تبدیل شود. به گفته آقای رئیسی، به گونه‌ای باید مناطق آزاد را مدیریت کرد که به مرکز ورود بی‌رویه کالا تبدیل نشود.
مناطق آزاد یک امکان بسیار خوبی است برای تولید در کشور، چون محور برای ما تولیده. منطقه آزاد میتونه یک مرکزی باشه برای تولید، برای اشتغال. به ویژه این همسایگی مناطق آزاد با کشورهای همسایه، این یک امکان بسیار خوبی است برای صادرات. بعضی از مناطق آزاد ما از تولید فاصله گرفته، بیشتر مرکز واردات شده تا صادرات و این کشور رو تهدید میکنه. منطقه آزاد مرکز واردات بی‌رویه کالا نشه، این نکته مهمیه. مسئله تولید خدمات هم در مناطق آزاد مسئله بسیار مهمه. بعضی از این مناطق آزاد ما در واقع در کنار دریا واقع شده و اقتصاد دریا در اونجا از مواردی است که بسیار میتونه فعال بکنه کار رو و نقش منطقه آزاد در رابطه بسیار نقش مهمی هستش. فعال کردن اقتصاد دیجیتال در خود همین مناطق آزاد، صنعت گردشگری و اقتصاد گردشگری از اون اقتصادهایی است که در کشور ما زمینه بسیار داره، یکی از اونجاش مناطق آزاده.
بررسی هیئت مدیره مناطق آزاد، بودجه 1401 و تهاتر املاک و زمین مناطق برای طرح‌های عمرانی از جمله موضوعات نشست امروز نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد بود. در این نشست وزرای میراث فرهنگی، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند. همکنون 40 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال در کشور وجود دارد و 42% از صادرات کشور از مناطق آزاد انجام می‌شود. آقای محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، در حاشیه این نشست گفت همکنون شاخصه‌های مناطق آزاد قابل قبول نیست، اما با طرح‌هایی که ارائه شده می‌توان این کمبودها تا حدودی جبران و به اقتصاد کشور کمک کرد.
گزارشی رو خدمت‌های رئیس جمهور از آخرین وضعیت دادیم. از شاخص‌های مهمی مثل صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری، دانش فنی، مواردی که مهم هست در مناطق آزاد گزارشی دادیم. شاخص‌ها در سطح پایینی هست و متأسفانه راضی کننده نیست. بعد از 3 دهه فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این شاخص‌ها راضی کننده نبود و یک طرح تحولی داریم آماده می‌کنیم برای اینکه مناطق آزاد به اون موقعیت اصلی خودش در کمک به اقتصاد سرزمین اصلی تونه برگرده. مستحضرید که ما با 15 کشور همسایه در مناطق آزاد با همشون به نوعی ارتباط داریم، ظرفیت خوب صادراتی داریم، در بخش تولید امکانات خوبی برای ایجاد تولید و اشتغال و سرمایه گذاری داریم، اما مشکلی که امروز مناطق آزاد باش دست و پنجه نرم میکنن و نمیتونن به این شاخص ها برسن، نقص در قوانین و مقررات مناطق آزاد هست که ما در همینجا درخواست کردیم از آقای رئیس جمهور که ماده 65 احکام دائم توسعه کشور رو ایشون تأکید تأکید بکنن. قانون وجود داره، اجرا نمیشه و ایشون هم تأکید خوبی کردن. امیدوار هستیم با اجرای ماده 65 و همینطور اصلاح سایر قوانین خلق الساعه‌ای که بعضن برخی از دستگاه‌ها ابلاغ میکنن و خلل ایجاد میکنه در فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی، ما بتونیم کمک شایانی بکنیم به تولید و توسعه صادرات در کشور.
در 6 ماه نخست سال فقط 1% درآمدهای پیش بینی شده در بخش فروش اموال مازاد دولت محقق شده است. وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور با این گزارش 15 مانع و چالش فروش اموال مازاد دولت را هم تشریح کرده. خودداری دستگاه‌های اجرایی از معرفی اموال مازاد به جهت احتمال نیاز در آینده، معرفی اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار از سوی اغلب دستگاه‌ها، ثبت نشدن اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا و امکان کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی از جمله چالش‌های پیش روی فروش اموال مازاد دولت معرفی شده. آقای خاندوزی همچنین خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه جدید تهیه شده برای کاهش این موانع و چالش‌ها شده. در قانون بودجه به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا سقف 17600 میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت را از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
فهرست جدیدی از حقوق بگیران نجومی به زودی منتشر خواهد شد. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس گفت به زودی دبیرخانه برای دریافت گزارش‌های مردمی از حقوق‌های نامتعارف تشکیل خواهد شد. به گفته آیه شریعتی نیاسر، هدف اصلی از تحقیق و تفحص گرفتن موچ کسی نیست، بلکه پر کردن شکاف‌های قانونی و بستن روزنه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار پرداخت‌های نجومی است. به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، در این خصوص تاکنون چند جلسه با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اطلاعات سپاه تشکیل و گزارش‌های در این خصوص از آنها دریافت شده. آیه شریعتی نیاسر گفت مجلس در تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی با هیچ کس تعارف ندارد و همه دستگاهایی که حتی یک ریال از منابع عمومی استفاده می‌کنند از نظر پرداخت حقوق غیر متعارف مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، مدیران شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز و بانک و بیمه در صدر نجومی بگیران قرار دارند و گزارش‌های جدیدی هم در این خصوص به هیئت تحقیق و تفحص رسیده که به زودی منتشر خواهد شد.
حمله سایبری به شرکت هواپیمایی ماهان تایید شد. روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان این حمله سایبری را تایید کرد. به گفته ی آقای ذوالانواری، حمله سایبری به پروازهای این شرکت صدمه‌ای نزده و خونسا شده و پروازها طبق روال انجام می شود.
برای چندمین بار است که یک حمله سایبری به سیستم های شرکت ماهان انجام شده و امروز هم دوباره این حمله انجام شده و تونستن به یکی از سامان ها دسترسی پیدا بکنن. مسئله خاصی نبوده، عملیات هم توسط تیم امنیت سایبری ماهان به طور کامل خنثی شده. تمام پروازها هم طبق برنامه در حال انجام، پروازهای آینده هم طبق زمانبندی قبلی انجام میشه و اگه تغییری توی پروازها صورت بگیره حتما به اطلاع مسافرین رسیده میشه. حمله به سیستم های داخلی شرکت بوده، ارتباطی با در واقع بحث حمل و نقلی شرکت ماهان نداشته. صرفا تونستن به سری از این سامانهای پیامکی و سامانهای سیستمی ما دسترسی پیدا کنن.
در حالی که گرانی و کمبود خوراک دام و طیور این دو صنعت را با مشکل مواجه کرده، گزارش گمرک هاکیز در 6 ماه اول امسال گوشی همراه در صدر کالاهای وارداتی به کشور قرار داشته. به گزارش گمرک در 6 ماه اول امسال بیش از 8,200,000,000 دلار ارز برای 10 قلم کالای وارداتی عمدتاً غذایی و کشاورزی اختصاص یافت که گوشی همراه با 1,800,000,000 دلار بیشترین ارز را گرفت. بر اساس گزارش گمرک در این مدت 1,5 میلیارد دلار ذرت دامی وارد کشور شد که 300,000,000 دلار کمتر از ارز اختصاصی برای واردات گوشی همراه است.
تا کنون فقط حدود 8% متقاضیان موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت تا کنون 1,640,000 نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن نام نویسی کرده اند که از این تعداد 630,000 نفر به بانک ها معرفی و 130,000 نفر موفق به گرفتن وام شدند. به گفته ی آقای محمودزاده، متقاضیان وام ودیعه مسکن برای نامنویسی در سامانه تا پایان آذر مهلت دارند و بانک‌ها هم مکلفند وام متقاضیانی را که مدارکشان تکمیل و تایید شده تا پایان بهمن پرداخت کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی پیش از این گفته درخواست بانک‌ها از متقاضیان برای معرفی ضامن رسمی یکی از مشکلات پیش روی پرداخت وام ودیعه مسکن است.
پاسخ معاونت حقوقی مجلس درباره الزام نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تکذیب شد. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با تکذیب نظر این معاونت درباره ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد که در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد گفت این متن اظهار نظر یکی از ادارات کل این معاونت است و دیدگاه رسمی این معاونت در صورت نیاز به صورت صریح اطلاع رسانی می‌شود. روز گذشته خبری منتشر شد که اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح سوالی در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی اعلام کرد سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. موضوع سند رسمی خودرو چند سالی است که محل مناقشه دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهنمایی رانندگی است. اخیراً دادستانی کل کشور هم اعلام کرد که سند سبز نیروی انتظامی همان سند رسمی خودرو است و نیازی به گرفتن سند از دفاتر رسمی نیست. همچنین پلیس عبارت سند رسمی را در برگ سبز خودرو اضافه کرد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور از نحوه نگهداری موتورسیکلت‌ها و خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها انتقاد کرد. آقای ترکی چرخه توقیف و نگهداری خودروها و موتورها را معیوب خواند و بر لزوم تعیین تکلیف شدن هرچه سریع‌تر آنها تاکید کرد.
ما با یه چرخه معیوب در زمینه هم توقیف و هم نگهداری خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی مواجه هستیم. شاید اینجا یک بخشی هم مرتبط بشه با یک منافعی که در حالی افرادی نمیخوان از اونها بگذرن، وگرنه هیچ توجیهی نداره که این تعداد خودرو بمانه توی پارکینگ و از بین بره و به نحوی هم باشه که حتی مالک دیگه نفعش در این نباشه با توجه به هزینه‌ها که بیاد این رو ترخیص بکنه و ببره. من اعتقادم اینه که این هم نیازمند به یک اراده عمومی هست، اراده حاکمیت هست، به لحاظ این که همه چالش‌های مربوط در این زمینه احصا بشه و یه تعیین تکلیف کلی صورت بگیره. ما در انبارهای مختلفی و در پارکینگ‌های مختلفی با همین مشکل مواجه هستیم. بخشش ممکنه که به نیروی انتظامی و پلیس برگرده، بخشش ممکنه به گمرک برگرده، بخشش ممکنه به مرجع قضایی برگرده، بخشش ممکنه به من دستگاه ناظر برگرده. همه مقصریم. هیچ توجیهی برای هیچ کدوم از ما وجود نداره. واقعیت اینه که باید اینها تعیین تکلیف بشه. یک مسئله است، یک مشکل عمومی و کلی که باید حل بشه.
محققان کشورمان در یک شرکت دانش‌بنیان موفق به ساخت پانسمان بیماران پروانه ای یا ای بی شدند. دانش فنی ساخت این پانسمان همکنون در اختیار یک شرکت سوئدی است. مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان گفته نمونه اولیه پانسمان بیماران پروانه ای در کشور ساخته و آزمایش‌های لازم هم روی آن انجام شده. به گفته محمود قفقازی در صورت حمایت دولت می‌توانیم خط تولید این پانسمان را که همکنون مشمول تحریم‌های آمریکاست در کنار سایر محصولاتمان مثل پانسمان‌های پیشرفته زخم‌های دیابتی، زخم بستر و زخم سوختگی راه‌اندازی کنیم. بیماری پروانه‌ای یا ای بی بیماری ارثی بافت‌های پوستی است که در صورت کوچکترین تماس اشیا با پوست تاول‌هایی همراه با خونریزی بر روی پوست ایجاد می‌شود.
هشدار سازمان بهداشت جهانی به مقامات اروپایی درباره مرگ و میر بیشتر کرونا. سازمان جهانی بهداشت ضمن ابراز نگرانی شدید خود از افزایش موارد ابتلا به کووید 19 درباره مرگ احتمالی 500 هزار نفر تا مارس 2022 اوایل اسفند 1400 در صورت عدم اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری در این قاره هشدار داد. در روزهای گذشته در شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، اتریش، اسلواکی و جمهوری چک باز هم محدودیت‌های کرونایی برقرار شده. آلمان وضعیت اضطراری بهداشتی اعلام کرده و دولت اتریش هم علاوه بر محدودیت‌هایی که روزهای گذشته اعمال کرده، از فردا قرنطینه سراسری را هم به اجرا خواهد گذاشت. نگرانی از شیوع موج چهارم کرونا، زمزمه اقدامات سخت‌گیرانه در انگلیس را هم افزایش داده. در آلمان در شبانه روز گذشته بیش از 48 هزار نفر و در انگلیس هم حدود 41 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شدند. در همین مدت شماره موارد جدید ابتلا به کرونا در روسیه هم 37 هزار نفر ثبت شد و بیش از 1250 نفر هم جان خود را از دست دادند. در سایر کشورهای اروپای شرقی از جمله لهستان هم شماره مبتلایان به کرونا بالاست.
واکسن بزن و عادی زندگی کن. این تبلیغاتی است که اخیراً در لهستان از کلیه رسانه‌ها برای ترغیب مردم به واکسن پخش می‌شود. لهستان در حال حاضر در موج چهارم کرونا با آمارهای روزانه تقریباً 15 هزار نفر ابتلا و 300 نفر مرگ به سر می‌برد و مقامات دولتی و بهداشتی لهستان بر اجباری نبودن واکسن و تغییر در نگرش‌های اجتماعی مردم نسبت به ایمنسازی فردی تاکید می‌کنند و می‌گویند تا 85% جامعه واکسینه نشود مرگ و میر وجود خواهد داشت.
تا کنون نزدیک به 20 میلیون نفر از جمعیت 38 میلیون نفری لهستان واکسینه شدند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
کشور آمریکا هم در همگیری کرونا رکورد دیگری را ثبت کرد و تعداد مرگ و میر این کشور در سال 2021 که هنوز بیش از یک ماه به پایان آن مانده از تعداد فوتی‌های ثبت شده این کشور در سال 2020 فراتر رفت. تا پایان سال 2020 شمار فوتی‌های ناشی از کرونا در آمریکا 385 هزار نفر بود که این رقم بر اساس اعلام دانشگاه جان هاپکینز همکنون به حدود 771 هزار نفر رسیده. بر اساس اعلام پایگاه ورد میترز این رقم از 793 هزار نفر هم گذشته.
بقایای اجساد بیش از 100 دانش آموز بومی در نزدیک مدرسه در ایالت نبراسکای آمریکا کشف شد. این کودکان که به زور از خانواده خود جدا شده بودند قرار بود در مدارس دولتی آمریکا تحت آموزش قرار بگیرند. محققان معتقدند که مرگ این دانش آموزان که از بومیان آمریکا بودند در اواخر قرن 19 یا اوایل قرن 20 روی داده. هنوز علت دقیق مرگ دانش آموزان اعلام نشده، اما گفته شده است برخی از آنها بر اثر شلیک گلوله جان خود را از دست دادند. حدود 5 ماه پیش نیز کشف چند گوره جمعی شامل صدها دانش آموز از بومیان کانادا بازتاب زیادی در جهان داشت.
پلیس فرانسه 2 عضو جنبش موسوم به جلیق زردها را در تظاهرات دیروز به اتهام حمل یک نقاشی از چهره رئیس جمهور فرانسه دستگیر کرد. پلیس فرانسه این نقاشی را توهین‌آمیز خوانده. چندی قبل هم فردی که مکرون را در شمایل هیتلر نقاشی کرده بود دستگیر و محاکمه شد. رئیس جمهور فرانسه چندی پیش انتشار تصاویری توهین‌آمیز از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در نشریات این کشور را آزادی بیان خوانده و گفته بود فرانسه همواره از کاریکاتور و طراحان آن حمایت می‌کند.
همزمان با 11 پاسداشت ادبیات جهاد مقاومت در سراسر کشور از تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب خاطرات یکی از مادران شهدای گرانقدر دفاع مقدس رونمایی شد. کتاب تنها گریه کن در 264 صفحه خاطرات خانم اشرف سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان را نقل کرده و حضرت آیت الله خامنه ای در تقریض خود آن را شگفتی ساز و همه ابعاد آن را اما از روایت، نگارش و سلیقه تدوین و گردآوری عالی توصیف کردند. رهبر انقلاب در متن مکتوب خود در ستایش از این کتاب آوردند که کتاب تنها گریه کن را با شوق و آتش خوانده اند و هیچ سرمایه معنوی برای کشور و ملت و انقلاب برتر از این گونه کتاب ها نیست. تشکر جدی از نویسنده کتاب خاطرات مادر شهید معماریان بخش پایانی تقریض حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب تنها گریه کن است.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل چند دانشگاه علوم پزشکی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار افزایش ظرفیت رشته های پزشکی و شکسته شدن انحصار حاکم بر نظام سلامت شدند. دانشجویان در این نامه با اشاره به کمبود شدید پزشک در بسیاری از مناطق کشور و همچنین افزایش 3 برابری جمعیت سالمندان کشور در 3 دهه آینده که خدمات درمانی و پزشکی بیشتری را می‌طلبد، خواستار افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی شدند. این نامه در واکنش به مخالفت عده‌ای از جامعه پزشکی با طرح اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی نگاشته شده است.
کاشت 8000 نهال در گلستان با صدور آراء جایگزین حبس. به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، با رأی قضات استان پارسال و امسال تعدادی از محکومان به جای تحمل حبس در مجموع به کاشت 8104 نهال مکلف شدند که از این تعداد 3000 اصل نهال پارسال کاشته شد. آیه آسیابی گفته امسال هم محکومان حبس 5000 اصل نهال را همزمان با آغاز فصل درختکاری در این استان می‌کارند. مجازات های جایگزین حبس برای مجرمانی که جرائم سبک مرتکب می‌شوند و سابقه دار نیستند صادر می‌شود.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات کشتی قهرمانی نظامیان جهان سیزم با صعود یک آزادکار کشورمان به فینال ادامه یافت. در 35 دوره این رقابت‌ها که از امروز با رقابت کشتیگیران 14 کشور جهان در سالن 12000 نفری آزادی تهران آغاز شد، برای تیم کشورمان در 5 وزن نخست فریبرز بابایی در وزن 74 کیلوگرم با 3 برد پیاپی برابر حریفانی از سوریه، لهستان و تونس به دیدار نهایی راه یافت و حریف ماگومد قربان علیف قهرمان جهان از روسیه در فینال شد. محمد حسین محمدیان در 97 کیلو با امتیاز عالی سیلیا توماس از گینه و اریک جیویف از روسیه رو برد و در پای فینال باید با محمد فرج از الجزایر کشتی بگیرد. مرتضی قیاسی در 65 کیلو با توجه به حاضر نشدن کامارا معروف از گینه دستش به عنوان کشتیگیر پیروز بالا رفت و در دور دوم با نتیجه 9-5 مقابل آرتور باتیف از روسیه به برتری رسید. امروز همچنین هادی وفایی در 86 کیلو پس از یک دور استراحت با نتیجه 3-0 مغلوب آرتور نایفونوف دارنده مدال برنز المپیک از روسیه شد و به گروه بازنده ها رفت. وفایی برای کسب مدال برنز باید حریفانی از لهستان و تونس را شکست دهد. احمد محمد نژاد جوان نماینده وزن 57 کیلوگرم کشورمان هم پس از قبول باخت 4-3 برابر عظمت توسکایف از روسیه در دور دوم با همین نتیجه برابر حریفی از ارمنستان به پیروزی رسید. زمان و مکان دیدارهای دور پایانی مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی مشخص شد. بر این اساس صبح پنجشنبه 11 آذر در مرحله نیمه نهایی تیم فولادین ذوب آمل با امیدهای لرستان و تیم دانشگاه آزاد اسلامی با سینا صنعتی ایزه دیدار می‌کنند. در پایان تیم‌های برنده عصر پنجشنبه بازی فینال و تیم‌های بازنده مسابقه رده‌بندی را برگزار خواهند کرد. با اعلام مشتبه خورشیدی سرپرست تیم ملی فوتبال بخشی از پاداش ملی پوشان بابت بردهای اخیر به حساب آنان واریز شده است و پرسنل فوتبال در تلاش از پاداش‌های باقی مانده را هم به حساب ملی پوشان واریز کند. در این حال خورشیدی سرپرست تیم ملی با اذعان به توانایی‌های بالای اسکوچیش در امر مربیگری از برطرف شدن بسیار از مشکلات ملی پوشان خبر داد و درباره نقد منصفانه از کادر فنی تیم ملی گفت:
بچه ها خب شاید میشه گفتش که از یه جد حق داشتن 3-4 تا پاداششون عقب افتاد. آقای عزیز خدا هم بعد از بازی یه مقدار از پاداش رو داد، مشکل لباس هم وجود نداره و همه چیز خوبه. انشالله ما بتونیم بدون حاشیه بتونیم راحت بقیه راه سود رو طی بکنیم و دل مردم رو شاد. عده‌ای هستن که میان انتقاد میکنن، بی‌رحمانه هم انتقاد میکنن، میگن آقای اسکوچیش رزومه نداره. خب آقای ویلموتس کارنامه داشت، رزومه داشت، چیکار کرد برای فوتبال ایران؟ بیایم انتقاد سازنده داشته باشیم. ما الان از این بردهایی که آقای اسکوچیش به دست آورد داره باید الان بریم غرامت آقای ویلموتس رو بدیم. ببینید من میگم که ما بیایم عملکرد رو ببینیم. شما نگاه کنید ببینید ما خب بهترین خط دفاع، بهترین خط حمله، بهترین تیم و با ستاره، بدون ستاره داریم میبریم. مشکل چیه؟ تو ایام گذشته نظم میکردن که تیم ملی برنده بشه. خب الان داریم راحت میبریم. ما 5 سال پیش بازی داشتیم با همین سوریه، دروازه‌بان سوریه وقت‌کشی میکرد، آقای کیروش اومد بطری آب معدنی رو درش رو برداشت گذاشت رو بینیش، منظورش این بوده که دروازه‌بانی نمی‌کنه، داره دلغکی می‌کنه. همه گفتیم چقدر عرق ملی داره، چقدر تعصب داره. بعد آقای اسکوچیش بعد از اینکه ایران گل زد به لبنان میاد خوشحالی میکنه، میگن در حد تیم ملی ایران نیست.
این را اضافه میکنم دراگان اسکوچی سرمربی کروات تیم ملی فوتبال در صورت پیروزی برابر تیم عراق در بازی 7 بهمن در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی در فاصله 3 هفته مانده به اتمام دوره گروهی صعود ایران به جام جهانی را قطعی میکنه و بهترین رکورد تمام ادوار فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی را به نام خودش ثبت میکنه. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا، امروز در انگلیس منچستر سیتی با اورتون ساعت 17:30 دقیقه و تاتنهام با لیدز ساعت 20 دیدار دارند. در اسپانیا گرانادا با رئال مادرید ساعت 18:45 دقیقه به مصاف میروند. و در ایتالیا امشب در دیداری حساس اینتر تیم سوم جدول با ناپولی صدرنشین ساعت 20:30 دقیقه و جنوا با روم ساعت 23:30 دقیقه برابر هم به میدان خواهند رفت. با اعلام نشریه گاردین، هیئت مدیره تیم فوتبال منچستر یونایتد دیشب در جلسه اضطراری تصمیم به اخراج اوله گونار سولشر سرمربی این تیم گرفت. قرار است تا معرفی سرمربی جدید، مایکل کریک دستیار او و دارن فلچر مدیر فنی باشگاه به طور موقت هدایت تیم رو بر عهده بگیرند. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.